سلام
علیکم. بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من در مورد دختر 19 سالم مشکلی در مورد انتخاب رشته داشت. الان ما این یک ساله که دیپلم گرفته. از ایران یک ساله که اومده به کانادا. و اینجا الان میره دانشگاه بیولوژی میخونه.
بله.
ولی همیشه در مورد این رشته شک داره. نمیدونه که دوست داره این رشته رو یا دوست نداره.
نه سب کنه. این که آدم الان داره میخونه خب میدونه دوست داره یا نداره.
نمیدونه که دوست داره.
نه ببینید سرکار. مسئله دوست داشتنی. مثل این که شما بگید من دارم غذا میخورم نمیدونم دوست دارم یا نه. همچی چیزی درست نیست. مطمئن نیست که این رشته ایست که میخواد، این رشته ایست که میتونه، این رشته ایست که هدفهای او رو تأمین میکنه، این رشته ایست که در آینده میتونه ازش بیشترین استفاده رو بکنه. مشکلشونه، مسئله دوست داشتنش نیست. و بعدم اگر سال اول هست و آمده اصلا قرار نیست تصمیم بگیره برای رشته. یعنی بچه‌ها بهتر اتفاقن گرچه ممکنه جهتی داشته باشن، ولی اگر صبر کنن، حتی وقتی جهت دارن، وقتی دقیقاً میدونن میخوان مهندس کامپیوتر بشن یا دندانپزشک بشن، هنوز من توصیه‌م این است که بهشون بگم بسیار خوب، میخوای بشی چه خوب، اما صبر کن، دو سال اول رو بگذرونی، درس‌های مربوط رو مخصوصاً بگیر، رشته‌هایی که احتمال می‌دیم ممکنه دوست داشته باشی هم یه نگاهی بهش بکن و بعداً تصمیم بگیر. خوشبختانه در کانادا یا آمریکا بیشتر دانشگاه‌ها نه تنها فرصت رو میدن که بعد از سال دوم شما تصمیم بگیرید، خیلی از وقت حتی تا سال سوم میشه تصمیم گرفت. تازه اصلاً شما آمدید و یه لیسانسی رو در یه رشته گرفتید و بعد از اون بخواید ادامه تحصیلتون رو در رشته دیگه بدید. تقریباً در بیشتر رشته‌های چنین کاری ممکنه. بنابراین ماجرا مانند ایران نیست که انتخاب رشته برخی از اوقات به ما تحمیل بشه و بعد ما تا آخر گرفتار اون رشته باشیم. به همین جاست که من فکر میکنم از این بابت نه خودتون اذیت کنین نه او رو، بهش بگید فرصت داری یه مقدار بیشتر به ماجرا نگاه کن. ولی این جملهش رو درست نیست، بگید که خب مسئله تو باش چیه، جنبه های مثبت این رشته چیه، جنبه های منفی این رشته چیه، بگذار بنویسیمش یا بنویسش و بعد از اون بر مبنای اون بیا یه ارزیابی بکن که خب این جنبه های مثبت و منفی هر کدوم چقدر اهمیت داره. فرض بفرمایید ممکنه بگه این رشته از نظر درآمد خیلی خیلی خوبه، خب این بهش یه امتیازی بیشتر از اون میشه داد تا برگردیم بگیم این رشته است که من ترجیح میدم یه جور دیگه کتابایی رو بخونم. خب آدم ترجیحش رو به خاطر درآمد بسیار زیاد میتونه نادیده بگیره و بگذاره کنار. یا ممکنه برگرده بگه من اصولا دلم میخواد که در حالی که در محیط خانواده هستم و مواظب و مراقب بچه‌ام هستم یه رشته‌ای رو انتخاب کنم، هم بتونم به صورت پارت تایم و نیمه وقت کار کنم و هم رشته‌ای باشه که اگر یه مدتی کار نکردم سر نخ یا سر کار از دستم در نره. به بیان دیگه چون رشته‌هایی هستن که به مجردی که شما برای یه مدتی در اون زمینه باشون کار نکردید دیگه اون ارزش و اهمیتی رو که باید داشته باشید ندارن. یعنی من و شما باید مداوم در اون رشته باشیم و بمونیم، چون بیرون آمدنمون کار مشکلی است. خب کسی که فرض کنید دختر است و مایل است به ازدواج و دلش میخواد مثلا سه تا بچه داشته باشه و بعدم احتمالاً ترجیح میده که خودش از بچه‌هاش تا 3-4 سالگی مراقبت کنه که نمیخواد درگیر کار نیمه وقت یا حتی تمام وقت بشه، خب معلومه باید در انتخاب رشتهش اونها رو همه رو به حساب بیاره. یا فرض کنید کسی که معتقد است من دلم نمیخواد از خانه خیلی دور بشم یا دلم میخواد یه کار مرتب 9-5 داشته باشم و اهل کاری نیستم که تغییر پیدا کنه، خب معلومه احتمالا شاید به پزشکی اونم رشته هایی یا مثلا به نرسینگ نمیتونه بره، برای که اونجا ساعتهای کارش تغییر پیدا میکنه. یا اگر کسی دلش با در یه منطقه ساکن باشه نمیتونه راننده کامیون بشه. اینه که باید خواسته ها رو، انتظارات رو، توانایی ها رو، قابلیت ها رو، اینا رو به نوعی همه رو به حساب آورد و غالب اوقات معمولا این رشته ها محدود میشن و بعد با گرفتن درس های در هر کدام از این رشته ها میتونن ببینن که توانایی هاشون یا نقاط ضعفشون چگونه هست و به چه صورتی در میاد و بعد بر این مبنا در حقیقت تصمیم خودشون رو بگیرن. بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله عجیب و غریبی نیست و اشکالی هم نداره. خیلی از اوقات بچه‌هایی که یه مقدار مردد هستن خوشبختانه تصمیم‌های واقع بینانه و جدی‌تری میگیرن تا بچه‌هایی که از کودکی در سن 4 سالگی تصمیم گرفتن که میخوان هنرپیشه بشن و ول نمی‌کنن.
مشکلش اینه که اصلا میگه نمیدونم که نمیتونه اون تقسیم بندی رو بکنه، نمیتونه اون بعدن رو در نظر بگیره. میگه اصلا نمیتونم چی میخوام در آینده، چی میخوام که چه برنامه‌ای رو دنبال کنم که بهش برسم.
نه اصلا چه حرفی درست نیست آقا. ببینید قرار نیست که دقیقاً بدونن. بعدم فکر کنه اگر یه چیزی گفت مسئول حرف عبارت از این است که من اگر وایس باشم چه جور کاری رو دوست داری؟ دلت می‌خواد کاری داشته باشی که با مردم باشی یا نه؟ دلت می‌خواد که این کاری که با مردم انجام میدی فرض کنید در چارچوب پزشکی باشه، با بدن مردم، با خون، با جراحی سر و کار داشته باشی، یا ترجیح میدی در یه محیطی که حتی لباس شیک و مرتبی میپوشی باشه که میتونه مثل یه محیط بانک باشه؟ نه اینا رو میشه دونه به دونه مطرح کرد، برای که شغل‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم گرچه تعدادی زیاده ولی اینا به گروه‌های مختلفی تقسیم میشه و اصولا دلت میخواد در زندگیت چه اندازه کار تو و موفقیت و پیشرفت‌های شغلی و کاری تو سازنده اصلی تو و شخصیتت باشه، یا اینکه دلت میخواد بیشتر یه نقش فرعی و حاشیه‌ای داشته باشی به عنوان یه دختر. نه اینکه هیچ کدوم از دار من توصیه میکنم، عرض من این است که خب معلومه من اگر یکی بهم بگه تو 6 ماه بعد میخوای زهر چه غذایی بخوری، میگم نمیدونم. ولی اگر به من بگن حالا راجع به ترجیحات صحبت کن، میگم من الان اینو دوست دارم و احتمالاً چیزی رو که الان دوست دارم به احتمال بیشتری در آینده هم دوست خواهم داشت. پس بنابراین ما جهت میگیریم. تازه این تصمیم ها که قطعی و نهایی نیست. ازدواج و تولد فرزند نیست که من و شما برگشتی حداقل در خصوص تولد فرزند نداشته باشیم. یه کار و شغلی است و تازه آخرش من در سال دوم و سوم متوجه میشم که اصلا این رشته مورد علاقه من نیست، یا یه رشته دیگه است. یه 5 تا 6 تا درس برمی‌دارم، 6 ماه عقب میافتم که به نظر من نمیافتم و بعد برمیگردم سر اونجایی که میخواستم. در محیطی که قابلیت انعطاف هست و در محیطی که به من و شما فرصت ها رو بارها و بارها ارائه میدن که دیگه جای عزاداری به خاطر رشته تحصیلی نیست. و بعدم خیلی از اوقات بچه‌ها این حرفا رو به پدر و مادر نمیزنن، برای که پدر و مادر هم بعدن یقه‌شون رو میگیرن و میگن یالا این کارو بکن و یا تو گفتی، و یا اینکه میترسن مورد اعتراض در خصوص انتخاب یا نوع زندگیشون قرار بگیرن. یعنی روزی که من برگشتم گفتم میخوام پزشک بشم، شما میگید با این درس خوندن، با این تنبلی، با این دوستات که میری، اینقدر که پای تلفنی، خب من فکر کنم بهتره این که بگم نمیدونم چه کاری میخوام بشم. این است که
اینه که همش نگران از آینده، میگه ممکنه که نتونم این کارو تموم کنم، الان این کاری که برداشتم خیلی کار سنگینیه و همش نگرانه. بعد من نمیخوام اینقدر نگران باشه.
نه ببینید سرکار خانم، همینقدر که شما نمیخواید اون نگران باشه، خودش برای اون نگرانی به وجود میاره. وقتی که کسی نگرانه در دقیقاً شما یه حرفی رو میزنه، یه رشته رو باید بخونم اما نمیخوام بخونم یا نمیتونم بخونم، از آن الان تکلیفش مشخصه. یعنی الان به نظر من شما داره باتون میگه که من در رشته‌ای که دارم میخونم یا میخوام بخونم احساس میکنم توانایی رو ندارم، استعدادش رو ندارم، حاضر نیستم اون همه وقت و انرژی رو بگذارم.
ما چجوری میتونیم بفهمیم که این استعداد رو این داره یا خودش، یا ما به هر حال یه مرکزی چیزی که به هر حال بدونه که استعدادش رو داره میتونه بالا بیاد، میتونه خودش رو بکشه بالا.
بنابراین دو تا راه برای این کار هست. یک، ایشون میتونه با یه تراپیستی صحبت کنه و مخصوصاً کسانی که در خود دانشگاه هستن کمک کنن. دو، در دانشگاه تستایی بر این کار وجود داره، یعنی ووکیشنال تستی هست که دقیقاً استعدادها و قابلیت‌های من و شما رو در زمین‌های مختلف نشون میده. من میگه تو اصلاً پایه و مایه ریاضی و مکانیکی نداری، بنابراین بهتره به دنبال رشته‌های فنی نری. بنابراین تکلیف من رو تا حدود زیادی مشخص می‌کنه. اینا قطعی و نهایی نیست ولی حداقل یه ایده‌ای به من و شما میده. بنابراین هم میشه از اون آزمون‌ها و تست‌ها استفاده کرد که در محیط‌های دانشگاهی هست، کانسلرها دارن، و هم میشه با یه کسی صحبت کرد. همونطور که الان من با شما صحبت کردم، کمی یه جایی شاید مطلب برای شما روشن شد. اگر دختر شما آمده بود من باهاش 2 ساعت صحبت میکردم، آخر کار میدونست که من احتمالاً این 2 یا 3 رشته رو میخوام بخونم و بنابراین میرم به دنبالش. حالا دیگه دنبال 300 رشته نیستم که بگم نمیدونم چه باید بکنم. 3 تا رشته است و ضمناً هم میدونم این یکی من باید روزی 4 ساعت به طور متوسط وقت صرف کنم، اون 7 ساعت. حالا بذارید ببینم که مثلا تو 6 ماه دیگه دلم میخواد روی 4 ساعته حرکت کنم یا 7 ساعته، و بنابراین تصمیمی واقع بینانه با توجه به خواسته هاش و جایگاه و پایگاهی که میخواد بهش برسه و جایی که هم اکنون هست. اصلا ماجرای پیچیده ای نیست. این درست پسند است که شما برگردید بگید من الان اومدم در این شهر فرض کنید کانادایی و میخوام یه دوستم رو پیدا کنم. همینقدر که شما یه آدرس داشته باشید میرسید. اینقدر برخی از اوقات این حیرت انگیز است که فرض بفرم اگر یه کسی بنده رو بخواد در امریکا پیدا کنه، همینقدر که بدونه من در امریکا هستم و در لس آنجلس هم یا بیورلی هیست، فقط کافی است شماره دفتر من رو مثلا بدونه. همینقدر که بتونه امریکا بنویسه، لس آنجلس بنویسه و یه شماره رو با مثلا 9025 ویلشر بولوار، تمومه. به همین سادگی. یعنی با 3 تا لغت نامه‌ای که میخواد از هر جای دیگه دنیا بیاد توی به 6 میلیارد مردم نمیرسه، دقیقاً به دست من میرسه. دنیا خوشبختانه یه نظم و قاعده‌ای داره، یعنی که اگر ایشون بره صحبت بکنه، همونطور که عرض کردم، راحت و آسوده حرفش رو، نظرش رو، حسش رو، احساسش رو، خواستش رو، آرزوش رو، امیدش رو طرح بکنه، با یکی دو ساعت میشه جهتش رو مشخص کرد که چیکار میخواد بکنه. درست مثل که شما من بگید یک کسی در امریکا و تو لس آنجلس و مثل این که شماره فرض کنید آدرس خیابانش هم اینه، تمام کار اینه که خودتون اذیت نکنید، ازش بخواید با کانسولر مرسی صحبت کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از شما. خوبتون.
لطف دارید. خواهش می‌کنم.